أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعنة الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلى الله عليه وعليهم أجمعين. بأساس علامات الحقیقه و مجاز بود و عرض کردیم که علامات مختلفی رو به عنوان علامات و امارات حقیقت و احیانا معنای مجازی ذکر کردند که گاه اینها رو به علامات قطعیه و علامات ظنیه تقسیم کردند و الا اگر دقت بشه معلوم نیست بگیم که هیچ یک از این علامات که بحث خواهیم کرد حقیقتاً قطع آورند یکی از علاماتی که بعضی اون رو مهمترین و اصلی ترین علامات تعبیر کرده اند علامت تبادر است که مطرح شده. علامت تبادر بیشتر مورد توجه اصولیون واقع شده و به همین جهت هم پیرامون اون بیشتر بحث و بررسی صورت پذیرفته، نقض و ابرام مطرح شده. محقق خراسانی در کفایه به با یه عبارت اشاره کرده است به هم معنای تبادر هم به شرط علامیت تبادر برای معنای حقیقی و هم نقش اون در تشخیص معنای موزون له و هم به دلیل اماریت آن و علامیت آن برای معنای حقیقی، برای کشف معنای حقیقی. با این عبارت لا یخفا ان تبادر المعنى من اللفظ و انسباقه الى الذهن من نفسه و بلا قرینه علامت کونه حقیقتا فیه بداهت انه لولا وضعه له لما تبادر. ملاحظه میکن در این عبارت شون هم تبادر رو معنی کردن، گفتن که لا یخفان تبادر المعنا من اللفظ با عطف معنی کردن و انسباقه الى الذهن. تبادر همون انسباق به ذهنه، بین معانی دیگه اون جلوتر به ذهن خطور میکن. علاوه شرط علامیت تبادر رو هم مطرح کردن که و انسباقه الى الذهن من نفسه و بلا قرینتن، باید این انسباق حاقی باشد نه الحاقی، حاقی باشه از درون لفظ این اتفاق بیفته، تا لفظو میشنویم این انسباق واقع بشه نه با قرینه. ممکنه شما لفظی اطلاق شود و معنایی به ذهنتون خطور کنه به مدد قرینه‌ای که در کلام باشه، قرینه مقالیه یا مقامیه. و نیز فرمودن کارکردش علامت و کونی حقیقتن فی، کار کردن اشاره کردن. و نکته آخر، دلیل این که تبادر علامت حقیقت است این است که بداهت اینهو لولا وضع حوله لما تبادر، اگر وضع نشده بود که تبادر نمی کرد. این که بگیم انسباق المعنا الى ذهن از یک لفظی مشخص نشانه وقوع وضع است و نشانه آن است که این معنایی که منسبق است به ذهن انسان انسباق پیدا می کند از ادای اون لفظ و از استماع اون لفظ، این علامت و نشانه آن است که این معنا معنای موزون لحن و حقیقی لفظ است. به این ترتیب میتوان تقریب کرد این مدعا رو که ما وقتی لفظی را میشنویم و به معنای منتقل میشیم، یا باید به این جهت باشد که اون لفظ بر اون معنا وضع شده و لذا لفظ میشنافیم اون معنا به ذهن اون خطور میکن، یا باید وقتی لفظ ادا میشه و استماع میشه قرینه کنارش باشه، مقامیه یا مقالیه، که کمک کنه اون معنا به ذهن خطور کنه. یکی از این دوتاست. هرگاه لفظی از سوی متکلمی ادا شد، از ناحیه مستمعی استماع شد و معنایی به ذهن انسباق کرد بیان که قرینه‌ای وجود داشته باشه، ما کشف میکنیم که معلوم میشه اون حیث دیگه سبب انسباق است. حیث دیگه چی بود؟ وضع. وقتی حیث قرینه مؤثر نیست و قرینه تأثیر نداره، قرینه‌ای وجود نداره، بگیم به مدد قرینه منتقل معنا شدیم، پس اون شق دوم سبب شده و اون وضع است. پس بنابراین تبادر و انسباق حکایت از وقوع وضع می کنند. این در واقع تقریب و تقریر شأن علامی تبادر و انسباق است برای نشون دادن و کشف معنای موضوع. همطور که عرض کردیم این علامت چون مهم تلقی شده، طبعا مورد بحث و بررسی بیشتری هم قرار گرفته است و قهرن نقض و ابرام هایی هم وارد شده و احیانا افرادی دیگر سعی کردن پاسخ بدن نقض ها و نقض ها را. بر علامیت تبادر نقد ها و ایراد های وارد شده، یکی از اونها بلکه مهمترین اونها ایراد به وجود دور است، اصول دور است. گفتن که این که شما میگید وقتی لفظی القاء می شود و از ناحیه مستمع تلقی می شود و معنایی به ذهن انسباق پیدا می کند، این دلیل آن است که وضعی واقع شده و نشانه آن است که وضعی واقع شده. حالا که وضع واقع شده، پس این معنایی که تبادر کرد موضوع له است، پس معنای حقیقی است. تأمل که بکنیم میبینیم دوری وجود دارد اینجا. چرا؟ برای اینکه از سوی ما میگیم که تبادر کی واقع میشه؟ تبادر اون زمانی میتواند اتفاق بیفتد که ما اطلاع داشته باشیم وضعی واقع شده. اگر کسی مطلع از وقوع وضع نیست، بزنش تبادر میکنه، تبادر نمیکنه. به معنای موضوع له، زمانی به ذهن کسی و به ذهن کسی تبادر میکند که آگاه از وضع. پس بنابراین تبادر متوقف بر علم به وضع است. در حالی که از سوی دیگر هم میخواهیم تبادر و نشانه و علامت اطلاع به وضع قرار بدیم و بگیم تبادر نشانه آن است که وضعی واقع شد و از این راه کشف کنیم و علم پیدا کنیم به وضع، پس برابر این علم به وضع مبتنی بر وقوع تبادر است، وجود تبادر است. وجود تبادر باید ناشی شود از وقوع، از علم به وقوع وضع. پس برابر این دور لازم میاد. این اشکال رو مطرح کردم، تبادر متوقف بر علم به وضع است، علم به وضع هم متوقف بر تبادر است. میشه دو. از این اشکال پاسخهایی داده شده. اولین اونها خود محقق خراسانی است رضوان الله تعالی علیه، پاسخ دادن که نه، اینجا دور لازم نمیاد، برای اینکه دور زمانی لازم میاد که متوقفون علی یک چیز باشه که منتهی شه به توقف شیء علی نفسه. اینجا موقوفون علی دوتاست. ما اینجا یک وضعی داریم که فرض میکنیم واقع شده باشد و بعد علم به این وضع که اهل لغتی اجمالاً و به نحو ارتکازی علم به وضع دارند، که آقا الفاظ برای معانی وضع شدند و هر لفظی را هم ارتکازاً میدونن برای چه معنای وضع شده. این یه علمه، علم اجمالی و ارتکازی به وقوع وضع. بعد ما یه تبادری داریم که بله ناشی میشه از اینکه ما علم اجمالی ارتکازی داشته باشیم که وضعی واقع شده است. تبادر متوقف است بر علم اجمالی ارتکازی. ما میخوایم از طریق تبادر کشف کنیم معنای حقیقی را، یعنی بشناسی موضوع له را، یعنی پی ببریم به وضع. اما این پی ببریم و علم پیدا کنیم، کشف کنیم، همون علمی نیست که در مرحله قبل داریم، علم اجمالی ارتکازی. اونو که داریم، ما یه علم دیگه میخوایم به دست بیاریم و اون علم تفصیلی است. علم تفصیلی به کف بیاریم به وقوع وضع و تشخیص موضوع له، معنای حقیقی. پس ما اینجا با دو تا علم سر و کار داریم، یه علم اجمالی ارتکازی به وضع که مبنا و منشأ تبادر است، و یه علم تفصیلی به وضع و شناخت موضوع له و معنای حقیقی که مترتب بر تبادره، تبادر علامت آن است. پس برای موقوفون علیه دو جا دو چیز است، یه چیز نیست. بله تبادر متوقف بر علم اجمالی ارتکازی است از این طرف، وقت علم تفصیلی به وضع و موضوع اون له متوقف بر تبادره. تبادر بر علم اجمالی متوقف است، علم تفصیلی بر تبادر، نه همون علم اجمالی بر تبادر. پس این دور لازم نمی آید. این اول پاسخی است که داده شده و از ناحیه محقق خراسانی این پاسخ ارائه شده. و به نظر میرسه که این پاسخ و بلکه تقریر و تقریب به علامیت اندکی جای تأمل داره. ما اولا بگیم که این علم اجمالی، این که مرحوم آخوند مطرح میکنه چه نوع علم اجمالی است؟ به اول توجه داشته باشیم. ما علم اجمالی رو در سه معنا در ادبیات علمی احیانا علوم مختلفی به کار میبریم. یه وقت میگیم علم اجمالی و مرادمون اون علمی است که حاصل به چیزی است در ضمن عنوان عام. یه عنوان عام می‌داریم که به اون علم داشته باشیم، به چیزهای در زیلو هم علم پیدا می‌کنیم. علم به اون عام علم تفصیلی، علم جزئی که در ضمن علم عام به اون عنصر عام پیدا می‌کنیم، این علم اجمالی است. مانند این که در قیاس ما میگیم که به اشکال کردن، گفتن آقا شما میگید که العالم متغیر و کل متغیرن حادث، بعد میخواید از این دو قضیه یه نتیجه بگیرید و اون این که العالم حادث، درسته؟ خب این العالم حادث که یک علمیست و شما به دست میارید، نتیجه این قیاس که دارید تشکیل میدید، این مقدار علم به این نتیجه در ضمن کبرا هست، برای که در کبرا کلن گفتید که کل متغیر حادث و تو ذهنتون این جزی از متغیرها هم عالم است، عالم حادثه، پس در زمره و در ضمن کل متغیر حادث نهفته است. شما در واقع این علم اجمالی رو، یه علم اجمالی دارید به این که العالم حادث، همونی که بعدا نتیجه میشه. این علم اجمالی ضمن کبرا یعنی کل متغیر حادث نهفته، این چه نتیجه ایست که شما دارید میگیرید؟ اونجا جواب دادن، گفتن آقا ما یه علم اجمالی داریم، یه علم تفصیلی داریم. بله، علم اجمالی به این که العالم حادث جزء کبرا هست و در ضمن کبرا یه علم اجمالی داریم به این شکل عالم حادث، چون او کلیه و عالم جزشه، کل متغیر حادث. و اینجا به علمی که در ضمن علم به عنوان عام حاصله میگن علم اجمالی. یعنی اول ما اجمالا علم داریم به اینکه العالم حادث، در ضمن علم کلانی که داریم به عنوان عام که کل متغیر حادث. بعد که این دو قضیه بغل هم قرار میگیره و قیاسی تشکیل میشه و نتیجه میگیریم، اون نتیجه علم تفسیری میشه. گفتم که ما با تشکیل قیاس علم اجمالیم رو به علم تفسیری تبدیل میکنیم، پس بنابراین این قیاس منتجه، مشکل نداره. این یه معنای علم اجمالی است. علم اجمالی عبارت از علم به چیزی در ضمن عنوان عام، در مقابلش طبعا اونیست که به اصطلاح ضمنی نیست و بلکه خودش مستقلا متعلق علم است، مثل علم به خود نتیجه. وقتی میگیم فل عالم و حادث، این علم تفصیلیه، قبلا این مقدار علم نداشتیم، یه علم اجمالی داشتیم ضمن کبرا که العالم هم جزی از همون کل متغیر است. یه معنای دیگه علم اجمالی اونیست که در علم اصول مصطلحه. در علم اصول ما میگیم اگر متعلق علم مردد باشه بین چند چیز، دو چیز و بیشتر. این اینجا میدونیم بین این مجموعه چیزی نجس است، مردد است علم، با علم به نجاست داریم ولی مردد بین دو تا تعداد زیاد پس آیدن. علم اجمالی داریم، علم تفصیلی آن است که ما دقیقا بدونیم این شیء نجس است. ما به نجاست این شیء معین علم داشته باشیم میگیم علم تفصیلی. مقابلش آنگاه که ما یه علمی داریم که چیزی از میان این اطراف نجس است، میگیم علم اجمالی داریم. بعد بحث میکنیم آیا علم اجمالی منجز است یا نیست. این هم یه معنای علم اجمالیه. را ملاحظه میکنید این معنا از علم اجمالی با اون معنای اولی که بر شما گفتیم متفاوته دیگه، به یه معنای دیگه است، یه اصطلاح دیگه است، اصطلاح اصولی. اینم یه معنای علم اجمالی. معنای سوم از علم اجمالی این است که شما یه وقت در ارتکازاتتون به چیزی آگاهی دارید، ارتکازن آگاهی دارید به چیزی، علم دارید به چیزی، شبه ناخودآگاه علم دارید، یه علم بسیط دارید به این که مثل همین محل بحث ما که وضعی واقع شده. در مقابلش میاید و در این صورت علمیه که التفات ندارید که به اون علم دارید، حالت ارتکازی داره، التفات به وجود علم نیست. یه بار دیگه هم شما میایید علم دارید به چیزی و بسیط نیستین، مرکبه، و علم آن هم دارید، علم به این علمتون هم دارید، تفتون و التفات پیدا میکنید که ها چون این علمی دارید. در مورد در ما نحنفی از این قسمه، شما یه علم و مایی دارید ارتکازن، نه به صورت خودآگاه و تفصیلی، خودآگاه و التفاتی، که وضعی واقع شده، لفظی در معنای اصلی واضحی وضع شده است به نحوی از اوضاع تعیین یا تعیونی. ارتکازن اینو دارید، این علم اجمالی. مقابل این علمیه که ارتکازی نیست بلکه التفاتیه، یعنی به علمتون علم دارید، توجه دارید، التفات دارید که علم دارید که وضعی واقع شده است. پس معنای علم اجمالی در اینجا آن است که شما علم اجمالی رو اینجا اطلاق میکنید به اون علم ارتکازی بسیط. مقابلش علم تفصیلی میشه که علم به علم است، علم مرکب است، میدانم که میدانم، به تعبیر امروزی ها به اصطلاح علم درجه دوه، یعنی علم درجه دو داریم به اون علممون. و محل در ما نحن و فی و در این مقام وقتی میگیم علم اجمالی داریم، این سومی مراده، نه اینکه بگیم یه علم مختصر داریم مثل معنای اول که بعدن علم مفصل پیدا میکنیم. بزور اون من اون معنا از علم اجمالی نیست. خب حالا که اینه بشکافیم ببینیم که ما آیا علممون یکیه یا دوتاست، و یا یکی از این علمها از بین میره یه علم دیگه به وجود میاد، یا وضعیت طور دیگره. شما به هر حال یه علم ارتکازی دارید، علم اجمالی ارتکازی دارید، مرتکز شماست که وضعی واقع شده. بعد با تبادر علل مبنا منتقل میشید به اینکه علم به وضع دارید، وضعم وضع واقع شده است. علم به وضع دارید، موزون لهم کذاست، تشخیص میدید. ما اینجا در واقع یک علم به وضع داریم، یک التفات به اون علم یا عدم التفات به آن، دو حالت داریم. یه علم به وضع داریم، یک التفات به آن، و دیگر وضعیت عدم التفات به آن. آنگاه که شما علم ارتکازیه رو دارید اما التفات به این علم ندارید، اینو مشکل علم اجمالی دارید، اینجوری اصطلاح میکنید. آنگاه که علم اجمالی هست و میاید با تفتن و توجه متوجه میشید که یه علمی دارید به نام علم به وضع، التفات رو میبرید روی علمتون، اینو میگید علم تفصیلی. در هر دو وضعیت ارتکاز هست. اینجوریه که اون علم معنای اول، علم اجمالی، که علمیه که بهش التفات نداریم، انگار غفلت داریم که علم داریم مثلا بهش. اون علم اول در دومی هم هست، چون دومی گفتیم علم به علم است دیگه، یعنی علم به همون علم اجمالی است. و اونی که تفاوت میکنه اینه که در یه وضعیت التفات هست، در وضعیت دیگر التفات نیست، ولی متعلق وجود التفات و عدم وجود التفات همون علم اجمالی است. حالا با توجه به این وضعیت، ما آیا میتونیم بگیم دور لازم نمیاد، چون ما گویی که علم اجمالی و علم ارتکازی رو در دومی نداریم، اونجا فقط یه چیز دیگه داریم؟ ظاهرا اینطوری نیست. ظاهرا همون علم ارتکازی، اجمالی ارتکازی که باید به وضع داشته باشیم، در صورت که التفات نداریم اون هست. وقتی التفات پیدا میکنیم به اون التفات پیدا میکنیم، و علم تفصیلی ما مبتنی میشه و مترتب میشه بر اون علم اجمالی و اون علم ارتکازی. این یه نکته. نکته دیگه این که من سوال میکنم، اگر مستمع یک کلمه، متلقی یک کلمه، آن که کلمه رو، لفظ را تلقی میکنه، مطلع باشد بر وضع، چه حالی دارد؟ اگر مطلع نباشد چه حالی دارد؟ میگیم اگر مستمع مطلع بر از وضع نباشد، اطلاع بر وضع نداشته باشد، تبادل اتفاقی میفته. وقتی من خبر ندارم که لفظی برای معنایی وضع شده، الان مبنا داریم میگیم لفظی برای معنایی وضع شده است، اونجا آیا تبادلی واقع میشه؟ نه. شاهدش این است که وقتی یک کسی با زبانی آشنا نیست، گفتیم ما ایرانی ها یه کلمه چینی رو بشنفیم، هزار تا واژه چینی رو بر ما بازگو کنند، به زبان بیارن، ما هیچ تبادلی بر اون واقع نمیشه. چرا؟ برای اینکه اطلاع از وضع نداریم که هر یک از این واژه ها که میگن در قبال چه معنای وضع شده. پس اگر مستمع مطلع بر وضع نباشه، تبادلی واقع نخواهد شد. و کی تبادل واقع میشه؟ اون زمانی که مطلع باشه. تبادل چیکار کنه؟ تبادل بیاد به یک وضع شده است. تبادل علامیتش یعنی میگه با تبادل کشف کنیم که وضعی واقع شده است. ولی عرض میکنیم که آنگاه که ما اطلاع داریم از وضع، دیگه احتیاج به تبادل نداریم. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. وقتی اطلاع از وضع نداریم احتیاج به تبادر داریم. آنگاه که تبادر رخ میده اطلاع از وضع باید داشته باشیم. وقتی اطلاع از وضع داریم احتیاج به تبادر نداریم دیگه. حالا با این وصف بفرمید که ما برای اثبات معنای موضوع له یا تشخیص موضوع له و آگاهی از وقوع وضع احتیاج داریم به تبادر و تبادر کارهایی خواهد داشت. نکته سومی که ما میخوایم اضافه کنیم اینجا این که اصلا بفرمید آیا یه جور این نکته سوم ما بازسازی میکنه مشکل رو میبره به سمت حل، آیا کشف معنای حقیقی لزوماً و همیشه متوقف بر علم به وضع تعیینی یا تعینی است و تبادر اون معنا یا نه؟ آیا کشف معنای حقیقی مبتنی بر علم به وضع کشف معنای موضوع له مبتنی بر علم به کشف این که این لفظ برای این معنا وضع شده و این معنا موضوع لهه اینطوریه یا نه اصلا ما از راه دیگه‌ای تبادر برای اون پدید میاد، تبادر از طریق دیگه‌ای خلق میشه نه از علم به وضع. تبادر خلق میشود، ترشح میکند، تراوش میکند از یه عملی که اهل لغت دارن و اون استعمال اون لغت هست در معنا. اهل محاوره به لغتی لغاتی را در قبال معانی استعمال میکنن، ما از این استعمال رو در جریانی و مشاهده کردیم و ما از این استعمال که میبینیم بی قرینه استعمال میکنند و معنا را اراده میکنند متوجه میشیم که معنای حقیقی لفظ اینه. این که میبینیم همه اهل لغت یه کلمه ای رو هر بار نیاز میشه یه معنایی رو بگن اون کلمه رو به کار میبرند و اون معنا رو القا میکنن بدون اینکه قرینی گذاشته باشن. میفهمیم که این معنا معنای این لفظ است، یعنی معنای حقیقی این لفظ است و اگر معنا حقیقیش نبود تجوزن این لفظ رو معنا به کار رفته بود باید مثلا قرینه‌ای در کنارش میذاشتن. ما به قرینه حالیه یا مقامیه مقالیه بتونیم به اون معنا برسیم، اما بی قرینه مقامی و مقالی لفظ استعمال میشه و اون معنا هم اراده میشه، هممون میفهمن. در واقع ما از استعمال کشف میکنیم معنای موضوع اون لهرا و وضع هم یک جور واقع نمیشه که در ذکر و ذهن بسیاری از اصولیون اینجور نهفته است که همواره یه لفظی رو یه نفر میاد میگه آقا این لفظ را من ساختم پرداختم بعد در قبال این معنا قرار دادم، بعد از این هم این لفظ رو خود من در این معنا به کار میبرم، شما در این معنا به کار ببرید، من این اختصاص دادم به این معنا. امثال این تعابیر که در انواع نظریه های وضع وجود داشت، حدود 10 تا نظریه بود بررسی کردیم اون زمان. یا اینکه عملا این وضع اتفاق میفته به نحوه تعینی، اون تعینی این تعینی، ولی ممکنه که وضع اینجور واقع نشده باشه و بعد مسئله ما موضوع له اصولا دقیقا به همیشه به این معنا نباشه که حتما یک اراده فردی یا جمعی به نحو تعیینی یا تعیونی پشت وضع باشد تا وضع اتفاق بیفته. و اصلا ما چیکار داریم به وضع مسئله ما علوتی مبنای ماست. مسئله ما این بود، نگفتیم وز، گفتیم التدلیل و تمعنی. لفظ چگونه معنامند می شود، معنادار می شود. ما معنامندی رو باید بحث کنیم. حالا یک سازوکارش هم وضع تعیینی و تعیونی است، بحثی نیست. ولی ممکنه یه شیوه دیگه شم مثلا همون نظریه شهید سعد باشد، نظریه اقتران. لذا به نظر میرسه که ما از رهگذر استعمال اهل محاوره و اهل لغت و زبانی معنای موضوع الله رو کشف میکنیم. شاهدش هم این است که اکثر مردم یک لغت از وقوع وضع اطلاع ندارند. اینکه وقوع وضع که مثل حالا که قدیم، مثل حالا که نبوده که فرهنگستان ادب فارسی باشد و یه جمعی از نخبگان و صاحب نظران بنشینند و بعد بحث کنند و بعد بگن این لفظ در قبال این معنا قرار دادیم، و طور که نبوده که در خصوص معانی لغویه و عرفیه عامه اصلا چنین فرایندی طی نمی شده. بله ممکنه در معانی عرفیه خاصه در یک علم یه فرد چیزی رو، لفظی رو در معنای به کار ببره، بقیه هم بر اون مصالحه کنند و بعد از اون بر اون معنا به کار ببرند، یا جمعی با هم بنشینند بگن این مفهوم را با این لفظ ادا کنیم، اتفاق بیفته و بعد تو کتاب، تو کتب هم ثبت بشه و بشه بسامد کاوی کرد و پیشینه کاوی کرد، اون وقت کشف کرد که کی و کی یا چه کسانی این لفظ و این اصطلاح رو در این قبال معنا قرار دادن، اصطلاح کردن، اونجا میشه. ولی در محاورات عامه و الفاظی که اون مردم استفاده میکنن و اکثریت لغات رو تشکیل میده، اینجوری نیست که مردم خبر داشته باشن وضعی واقع شده، کی وضع کرده، کی وضع کرده. و اگرم شما بگید تبادر از وضع ناشی میشه، اصلا از علم وضع، علم وضع ای اصلا اکثرا ندارن، که اکثر مردم این وضع ندارن. بلکه بسا بشود گفت که در لغات و واژگان عام، به اصطلاح عرف عام، اونجا اصلا کسی خبر نداره، جز امروز که بعضی از لغات رو که مراکزی درست شده وضع لغت میکنن، مثل فرنگستان های ادب، امروز ممکنه. ولی در طول تاریخ و بین بشریت چون چیزی اصلا وجود نداشته. و شاهد دیگر این که اصرار میکنید لزوماً انگار باید ما از طریق تبادر پی ببریم به معنای موضوع له. حالا اگر معنای موضوع له تبادر نکرد چی؟ مثلا زمانی که لفظی برای معنایی وضع شده، تازه وضع شده، آیا اون معنا معنای موضوع له هست یا نیست؟ معنای حقیقی هست یا نیست؟ هست. در حالی که الان بگن تبادر نمی کنه، تازه لفظ بحث شده، اما موضوع له هست. پس بنابراین اصلا اصراری نورزیم که موضوع کشف معنای موضوع له رو ارجاع بدیم به تبادر، و تبادر هم ارجاع بدیم به علم به وضع، و لزوماً بگیم که معنی دار شدن هم فقط از طریق وضع به اون مفهوم مصطلحی که رائجه یا بر اساس نظریه‌های مختلف غالب نظریه ها صورت می‌بنده. اینجوری نیست. بل حقا نه. من دیگه کل متنی که نوشتیم داریم بس دیر شده نمی‌خونم، این زیلو می‌خونم. بل حقا نه کشف الحقیقی لا يتوقف على العلم بالوضع التعیونی او التعیونی او التعیونی و تبادره حسب. بل الكشف يحصل من الارتكاز الحاصل من استعمال اهل اللغه غالبا، لانه اولا الناس ليسوا بمطلعين على الوضع غالبا، ثانيا كثيرا ما لا يتبادر الحقيقي رغم تحقق الوضع، رغم تحقق الوضع بتعبير صحيح عربيش، کما هو الحال فی اوائل وقوعه، وقوع الوز، و کما هو کذالک فی شأن المعان المختلف للمشترک لفظی. شما وقتی یه لفظی مثل لفظ این میگن 60 تا 63 تا معنی داره، لفظ اینو میگید کدوم اینا به ذهنتون خطور میکنه؟ متحیر میشید یا یه معنی به ذهنتون خطور میکنه؟ تا میگن عین، اول چشم به ذهن میاد. آیا باقی معانی این همه مجازی هم؟ چون تبادل نمی کنه و غالبا احتیاج به قرینه دارن. آیا میشه گفت که فقط طریق منحصر تبادل است؟ کما هو الحال فی اوائل وقوعه و کما هو کذلک فی شأن المعان المختلفه المشترک، مشترک لفظی، فی المشترک لفظی للمشترک لفظی فتشخیص المعنى الحقیقی لو اعتبر قفل التبادل. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.